أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با سورت سوم بود. سورت سوم این بود که اگر انتفاعات مبیع توسط غاصب تلف بشه، از بین بره، به طوری که دیگه اون مال از تقویم بیفته، قیمت نداشته باشه، هرچند که هنوز در ملک مالکش باقیه. مثال میزدیم به آب وضو که هنوز باقیه ولی دیگه به درد مالکش نمیخوره، آب غصبی که باش وضو گرفتیم، یا نخی که ما غصب کردیم باهاش لباس دوختیم، اینجا این نخ اگر درش هم بیارید دیگه به درد مالکش نمیخوره، از قیمت افتاده ولی هنوز مالک مالک اون هست. اینجا بحث بود که چه حکمی داره، آیا باید این نخ ها رو برگردونیم به مالک یا واجب نیست برگردونیم به مالک، آیا به ملک مالک برمیگرده یا نه. دو قول بود در مسئله بود. مرحوم شیخ و اکثر قائل بودن که ملک مالک هست و اگر مالک مطالبه کنه باید به او پس بدیم، و حالا اگرم پس ندادیم ملک مالک هست و باید از او اذن بگیریم. مرحوم خدمتون عرض شود که صاحب جواهر اینجا فرمودن که نه، اینجا به مقتضای قانون معاوضه شما وقتی پول رو پرداخت کردید اون عین به ملک شما در میاد. شما یه غاصب وقتی پول نخ رو دادید نخ به ملک شما در میاد، وقتی پول آب رو دادید آب به ملک شما در میاد. مرحوم شیخ به مناسبت فرمایش صاحب جواهر اومدن یه بار دیگه بحث رو تکرار کردن، گفتن آقا ما باید ببینیم این قیمتی که پرداخت میکنیم قیمت چیه، بدل چیه، عوض از چیه. در فرض تلف فرمودن عوض از خود عین هست، پس پولی که پرداخت میکنیم در مقابل عینه، منتها دیگه عینی نیست که به جیب ما بیاد. در فرض تعذر وصول این پولی که پرداخت میکنیم در عوض سلطه مالکه که ما الان اون سلطه او رو از بین بردیم. اما در فرض تلف بعض انتفاعات اینجا پولی که داریم پرداخت میکنیم در مقابل همون انتفاعات هست، در مقابل عین ما پول پرداخت نکردیم. اگر کاسه شما رو من زدم شکستم به طوری که شما دیگه از اون کاسه نمیتونید نفع ببرید، پولی که به شما پرداخت کردم در مقابل اون انتفاعاتی بوده، اگر این رو حالا تلف به حساب نیاریم. وقتی من نخ شما رو برداشتم باش لباس دوختم، پولی که به شما پرداخت میکنم در مقابل اون انتفاعاتی است که شما میتونستید از نخ ببرید الان نمیبرید، و قیمت و مالیت اون نخ هم به اون انتفاعات بوده و بدون اون انتفاعات الان این نخ مالیتی ندارد. پس پول در مقابل اون انتفاعات بود، در مقابل خود این، در مقابل خود نخ من به شما پول پرداخت نکردم، پس دیگه معاوضه اتفاق نیفتاده که نخ به ملکیت من در بیاد، نخ در ملک شما باقیه، فقط من دیگه ضامن نیستم، یه انتفاعاتی رو تلف کرده بودم پولشو دادم. این از این. بعد میفرمان که حالا یه سوال، یه فرض، تا اینجاشو جلسه قبل گفته بودیم، اگر که این نخ بعدن تلف بشه، مسئلتون اگر که این نخ تلف بشه، یه بار دیگه مرور کنیم، من نخ رو از شما گرفتم غصب کردم باهاش پارچم رو برداشتم دوختم تبدیل کردم به لباس، نخ شما تلف نشده ولی مالیت نداره، در مقابل مالیتش پول به شما دادم، ولی نخی که مالیت نداره کماکان در ملک شما باقیه، ملک شماست ولی در لباس من قرار گرفته. تا اینجا درست؟ خب با توجه به اینجا حالا یه سوال مطرح میشه، اگر این نخ بعدن تلف بشه، اگر من بعدن این نخ رو تلف کنم آیا باید به شما پول پرداخت کنم یا نباید پول به شما پرداخت کنم؟ چی جوابش چیه؟ جوابش اینه که این نخ مالیت نداشته، این نخ وقتی مالیت نداشته تلفم بشه دیگه پولی در مقابل اون نباید پرداخت بشه. ما وقتی میخوایم قرامت بدیم قیمتش رو میدیم دیگه، این نخ شما که در لباس منه قیمتی نداره، چون که ما نه نخ معمولی شما داشتید تو لباس منه، من غصب کردم لباس دوختم، چون تکه تکه شده گفتیم از قیمت افتاده، بیاریم یا نیاریم بالاخره الان تکه تکه شده، الان قیمت نداره. این نخی که قیمت نداره اگر من تلف کردم دیگه پولی به شما نباید پرداخت کنم. خب ممکنه شما بگید خب اگر که قیمت نداره و پولی هم نباید پرداخت کنیم، پس چجوری شما گفتید اگر مالک خواست نخش رو باید در بیاریم، نخ رو به او تحویل بدیم؟ ایشون میفرمان اون یه حکم تکلیفی بود، اون اینکه گفتیم نخ رو باید در بیارید یه حکم تکلیفی بود، صرفا معناش این نبود که شما ضامن هستید و اگر این نخای بدون قیمت اتفاقی براش بیفته باید پول پرداخت کنید. بعد میفرمان که حتی تا جایی که این در تایید اینکه این نخ دیگه قیمت نداره و ارزش نداره، میفرمان این نخ قیمت نداره، فقط ملک شماست. اگه مطالبه کردید ما به نخا رو به شما میدیم، ولی اگه تلف شد پول نباید به شما بدیم. در تایید اینها میفرمان آقا اگه اومدیم و کندن این نخا مستلزم ضرره بر من باشه، من بخوام این نخا رو از لباسم بکنم، لباسم آسیب میبینه، متضرر میشم، لباس غاصب، لازم نیست نخا رو بکنید. اینم آخرین حرفیه که میزنن. بعدش هم میفرمان فتعمل که میخونیم ان شاء الله.
اینکه میگه قیمت نداره قسمت اول چطور نخا دونتون رو هم شده که تو این لباس در اومده، چطور قیمت نداره
الان این نخا اگر که به همراه این پارچه نباشه، الان با پارچه من مجموعاً شده لباس قیمت داره، ولی این نخا رو اگر از پارچه جدا کنیم خودش به تنهایی ارزش داره. یه مش نخای 10 سانتی و 20 سانتی یه مش تیکتی اگه بیرون بیاری الان که جزی از لباس، لباس قیمت داره، نخش قیمت نداره. اگه بگن این نخ لباس چنده، میگه آخه این نخ بکشی بیرون بیاری بیرون، به تنهای ارزش نداره. و سه صورت داشتیم، در صورت سوم هم عبارت رو خوندیم، گفتیم فل مبذول عوضون اما خرج المال به ذهابهی ان تقویم لا ان نفس العین. اون پولی که پرداخت میکنیم در مقابل خود عین نیست، در مقابل اون صفاتی است که به واسطه ذهاب اونها اون این از مالیت افتاده. فالمضمون فی الحقیقه هی تلک الاوصاف التي تقابل به جمیع القیمه، آنچه که حقیقتا مورد زمان هست اون اوصافی هست که در مقابل قیمت بودن. لا نفس العین الباقیه، نه خود این. تا اینجا رو خوندیم، از اینجا به بعدش رو نخوندیم. از اینجا به بعد در تایید اینکه قیمت مال اوصاف بود، اون اوصاف بودن که باعث قیمت گذاری میشدن و پولی که ما دادیم در مقابل اون بود، در مقابل این نبود، این این خودش بدون اون اوصاف ارزش ندارد. در تایید این مطلب میفرمان کیفه ولم تتلفیه، چجوری این پول در مقابل خود این باشه در حالی که این تلف نشده. پس اولا پول در مقابل این نبوده، قیمت و بدلی که دادیم در مقابل این نبوده، چون اون این هنوز تلف نشده که بخوایم در مقابلش چیزی بدیم. کیفه، چگونه این پول در مقابل نفس این بوده باشد در حالی که لم تتلفیه، هنوز اون این تلف نشده. بعد معید ولیس لها علی تقدیر تلف ایضا عهدتون مالیه، در حالی که اگر که اون این تلف هم بشه برای بر علیه قاصب عهده مالیه‌ای نیست، اگر اون این تلف هم بشه قاصب ضامن نیست. یعنی این نخای لباس رو اگر ما که دیگه مالیت نداره آتیشش هم بزنیم از بینش هم ببریم، باز ضامن اون نخا نیستیم. چرا؟ چون اون نخا بدون اون اوصافش دیگه قیمتی نداره، نخ تنها قیمت نداره. ولی سلاحا نیست برای اون این باقیه در فرض تلف بر عهده قاصب هیچ عهده مالیه‌ای. بل الامر برده ها مجرد و تکلیف لا یقابل بالمال. ممکنه شما بگید اگر این نخا ارزش نداره، قیمت نداره، پس چرا باید برگردونیم؟ چرا باید پس بدیم؟ مگه نمیگید قیمت نداره؟ مگه نمیگید اگه تلفش کردیم ضامن نیستیم؟ چیزی که من اگر تلفش کنم ضامن نیستم، نباید پول بدم، پس چرا باید پس بدم به مالک؟ میفرمان که بل الامر به رده ها مجرد و تکلیف، این امر به پس دادن اون عین باقیه، امر به پس دادن اون نخا مجرد تکلیفه، یه حکم تکلیفیه، فقط حکم وضعی نیست، از باب زمان نیست. شارع گفته مال مردمه، ملک مردمه، شما پسش بده. ولیس الامر به رده ها، بل الامر به رده ها مجرد و تکلیفه، لا یقابل بالمال، مقابل مال قرار نمیگیره. یعنی این نیست که اگر نتونستیم پرداخت کنیم پول در مقابلش بدیم. بعد یه پله بالاتر میرن، بل لبستل زمر رده ضررن مالیان علال قاسب امکن سقوطه، بلکه اگر که پس دادن این نخهای بی قیمت مستلزم ضرر مالی بر قاسب باشد، ممکن است سقوط وجوب رد، ممکنه قائل بشیم اصلا لازم نیست پس بدیم. اگه قرار باشه من این نخها رو موقعی که پس میدم قاسب ضرر کنه، هیچ بعید نیست که قائل بشیم پس دادن این نخها واجب نیست. فتعمل فتح عمل اشاره به چی داره؟ فتح عمل اشاره به همین آخر مطلب داره.
تناقض شو.
چه تناقض؟
گفت که تکلیفیه. بعدش گفت که اصلا لازم نیست.
نه، در یه فرض لازم نیست. اگه مستلزم ضرر باشه. حکم تکلیفی در فرض ضرر برداشته شده. حکم تکلیفی داشتیم که این نخا رو پس بدیم. حالا اگر بخوایم پس بدیم مستلزم ضرر بر قاصب باشه این حکم تکلیفی؟
بلکه گفته خلاف
خلاف قولش نیست، مقیدش میکنه، میگه در اونی که گفتین در فرض عدم ضرر بود، در فرض ضرر لازم نیست پس بدیم. فتعمل، فتعمل میگه که آقا بالاخره ملک مالک هست این نخا یا نه، ارزش مالی نداره که نداشته باشه، بالاخره ملک مالک هست یا نه؟ میگه هست. میگه اناس مسلطون شاملش میشه، اناس مسلطون شاملش میشه، پس مالک میتونه از شما مطالبه کنه. نمیتونیم بگیم آقای مالک این ملک شماست ولی سلطه نداری، حق مطالبه نداری. اگه قراره این نخا ملک مالک باشه، اناس مسلطون علی اموالهم شامل این نخا میشه. اناس مسلطون علی اموالهم هم که میگی منظور املاکهم هست دیگه، مال به عنوان اینکه ملک مراده. پس اناس مسلطون علی اموالهم دلالت داره بر اینکه هر چیزی که مالک داره تسلط بر اون داره. این نخم اگه ملکشه تسلط داره، میتونه به شما بگه نخ منو همین الان به من پس بده. این که شما گفتید که اگر مستلزم ضرر باشه نباید پس بدیم، این خلاف اناس مسلطون هست. ممکنه فتح عمل اشاره به اینم داشته باشه، بگیم که آقا شما تمسک کردید به لا ضرر، لا ضرر گفتید اگه مستلزم ضرر باشه نباید نخو پس بگیره. لا ضرر یه دلیل امتنانیه و امتنان بر قاصب بعیده، خلاف ظاهره. میگن القاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، این که شاره بخواد امتنان بر قاصب بذاره به خاطر نفی ضرر از او حکمی رو برداره، این بعیده. اگه بخوایم به خاطر امتنان بر قاصب ضرر رو برداریم این بعیده. لذا فتعمل شاید اشاره داره به این که دلیل عدم وجوب پس دادن نخها نفی ضرر از قاصب، در حالی که نسبت به قاصب لا ضرر جاری نمی شود. این هم از بله الامر به رده ها مجرد و تکلیف لا یقابل بالمال. ببینید این وجوب پس دادن اگر حکم وضعی باشه در مقابلش باید پول بدیم، اگه نخواستیم پس بدیم باید پولشو بدیم. خب یه شیعی که ارزش داره، مالیت داره، مال شماست، من باید پس بدم، نتونستم پس بدم باید پولشو بدم. اما اینجا اینجور نیست، اینجا پس دادن من در مقابلش مال قرار نمیگیره، یعنی این نیست که اگه نتونستم اینو پس بدم مال باید به شما بدم، نه، ضررشو دادم. الان این فقط یه حکم تکلیفی، اگر بود پسش بده، اگه نبود که دیگه هیچی، اگه نتونستی پس بده که هیچی. ولعل ما عن المسالک، مرحوم شهید ثانی دو تا فرمایش دارن، یه فرمایششون رو قبلا اشاره کردیم، صفحه قبل فرمایش ایشون رو نقل کردیم. ایشون فرمودن که نخها مال مالکن، اگر مالک نخهاشو مطالبه کرد باید نخهاشو به او پس بدیم. خاطرتون هست یا نه صفحه قبل مرحوم شهید ثانی جز کسانی بودن که گفتن اگر مالک نخهاشو مطالبه کرد واجب نخهاشو بهش پس بدیم. بعد فرمودن هم نخ در اختیارش قرار گرفته، هم پولش، هم غرامتش، درسته؟ ایشون در یه جای دیگری میفرمان که آقا اگر که کندن نخ، در جای دیگری میفرمان که لازم نیست که نخا رو بکنیم و به مالکش پس بدیم. در جای دیگری که الان اشاره میکنیم به عبارتشون این هست که فرمودن ظاهر علما عدم وجوب اخراج اون نخهای مغصوب از لباس، بعد از این که اون نخها از قیمت افتادن. ایشون میفرمان نخها اگر هنوز قیمت دارن باید پس بدی، اگر از قیمت افتادن نباید پس بدی. این حرفشون تنافی داره با اون حرف صفحه قبل. مرحوم شیخ برای نفی تنافی یه قید میزنن به این حرف، میفرمان اینجایی که شهید ثانی فرمودن نخها رو لازم نیست بکنی، یعنی در فرض ضرر صاحب لباس، در فرض ضرر قاصب لازم نیست نخها رو بکنی، اگه مستلزم ضرر نبود باید بکنی. پس کلام اینجا رو مقید میکنیم، میگیم نخها رو لازم نیست بکنی اگر کندن نخ مستلزم ضرر قاصب باشه، مستلزم ضرر صاحب لباس باشه و الا لازم نیست. پس مرحوم شهید در واقع تفصیل دادن، میگن یه موقع کندن نخا باعث ضرر نمیشه، قاصب این نخو میکنه، یه نخ دیگه برمیداره میدوزه. اینجا باید نخا رو پس بده به مالک، ولی اگر مستلزم ضرر باشه لازم نیست پس بده. به این شکل میتونیم تنافی بین عبارت شهید رو حل کنیم. ولعل ما عن المسالک من ان ظاهرهم عدم وجوب اخراج الخيط المغصوب عن الثوب بعد خروجه عن القيمه بالاخراج فتعین القیمت فقط محمول علی صورت تضرر المالک به فساد الثوب المخیط اول بناء المستدخل فیه الخشبه کما لا یعبا عنه عنوان المسئله فلاحظ. این فرمان هم گویا لعل گویا آنچه که از مسالک نقل شده، آنچه که از مسالک نقل شده چیه؟ با من بیان میکنن من انه که بیان باشد از این که ظاهر علما عدم وجوب اخراج نخ مغصوب هست از لباس بعد از خروج نخ از قیمت به سبب اخراج. بعد از این که نخ رو دیدیم اگر خارج کنیم از لباس از قیمت میفته. فتعین القیمه فقط، پس لازمه فقط قیمتش رو پرداخت کنیم، خود نخ رو لازم نیست پرداخت کنیم. فتعین القیمه فقط، خود نخ رو پس نده. اینجا پرانتز رو ببندید، از من ان تا فقط بذارید داخل پرانتز، این عبارت شهید در مسالک بود. از من ان تا فقط داخل پرانتز رو دیگه تکرار نمی کنیم، یه دفعه دیگه از اول می خونیم. ولعل ما عن المسالک محمولون، گویا آن عبارت مسالک که داخل پرانتز آوردیم حمل می شود. حمل می شود بر کجا؟ محمولون علی صورت تضرر المالک، حمل میشه بر اون جایی که بر اون فرضی که ضرر میکنه مالک به سبب فساد لباس مخیط.
مالک قاصب،
مالک همون قاصب هست. مالک ضرر میکنه به سبب فاسد شدن لباس، فساد و خراب شدن لباسی که دوخته شده. درست شد؟ بعد تو عبارت شهید ثانی یک مثال دیگری هم هست. شهید ثانی در مورد یه مثال دیگری اصلا داشتن صحبت میکردن که بحث نخ مطرح شد. اون مثال تو این عبارت داخل پرانتز بالا که گفتیم نبود، الان اشاره میکنن. مثالشو تکرار کنم من، بعد تو عبارت بخونیم. آقا شما گاهی موقعهای چوبی رو غصب میکنید، دیدید قدیم خونه ها رو چجوری بنا میکردن؟ هنوزم تو بعضی از روستاها خونه های اونجوری هست، خونه ها رو روی چوب بنا میکردن، نه اینکه فقط سقف رو، یعنی چند تا پایه چوبی قرار میدادن رو زمین، بعد بالای این پایه های چوبی این چوبا رو به هم متصل میکردن، بعد روش خشت و گل میریختن و ساختمون بالاش بنا میکردن. یعنی کل این ساختمون روی پایه های چوبی بنا شده بود. همین الان هم تو بعضی روستاها تبلیغ و اینا رفته باشید شاید دیده باشید خونه هایی که روی چوب بنا شده. حالا اگر ما یه چوبی رو غصب کردیم بعدن روش یه ساختمونی بنا کردیم، خب حالا این چوبی که روش ساختمون رو بنا کردیم به سبب بنا شدن ساختمان بر آن، خب اگر بخوایم درش بیاریم این چوبو، نه تنها ساختمون خراب میشه بلکه خود چوب هم فاسد میشه. این چوب با اون چوبهای دیگه به هم بسته شدن. خب اگر من بخوام این چوب قاصب رو در بیارم، این چوب تلف میشه و از قیمت میفته، یه مش تکه تکه چوب باید بهش پس بدم. دقت فرمودید؟ اینجا آیا من باید چوب رو به او پس بدم یا نه؟ ایشون میفرمان اولا چون دیگه این چوبو اگر پس بخوای بدید باید تکه تکهشو پس بدی، دیگه قابل استفاده نیست، از قیمت افتاده، پول چوبو باید پرداخت کنی. پول چوبو که پرداخت کردیم، خود چوب رو چی؟ میفرمان اگر مستلزم ضرره بر مالک باشه خود چوب رو هم نمیخواد پس بدی. یعنی در واقع بعضیا گفتن چوبو باید پس بدی حتما، ولو ساختمونت خراب بشه چوبو باید پس بدی. بعضیا گفتن اگر مستلزم ضرر باشه لازم نیست چوب رو به او پس بدی. این همون نخ که گفتیم اگر درآوردن نخ مستلزم ضرر باشه لازم نیست، درآوردن اون چوب هم از زیر ساختمون اگر مستلزم ضرر باشه. ببینید فرض ما جاییه که چوبو اگه بخوایم در بیاریم فاسد میشه، یعنی فرض ما جاییه که این چوب دیگه از قیمت افتاده. اگه چوب سالم باشه که چوبو با در بیاری ولو ساختمون خراب بشه، بحث ما جاییه که این چوبه دیگه سالم به دست مالک نمیرسه. اگر این چوبو در بیاری چوب خراب شده قطعا. حالا برای چوب خراب ما ساختمون رو خراب کنیم یا نکنیم؟ ایشون میفرمان اگه مستلزم ضرر خراب نکنیم. ضرر چوب چیه؟ ضرر ساختمون، ضرر
مالک.
چوبه که قطعا در هر صورت این چوب سالم به دست مالک نمیرسه. اگه چوب سالم به دست مالک برسه باید چوبو پس بدی به هر قیمتی که باشه. فرض جاییه که این چوبه دیگه سالم به دست ما نمیرسه. صورت سوم همینه دیگه، محل کلام ما جاییه که این مال از مالیت افتاده دیگه. این چوب اگه از زیر این ساختمونم در بیاد به درد نمیخوره، فقط در ملک مالکش باقی مونده. ملک مالکش هست ولی ارزش نداره. حالا سوال اینه، این چوب خراب شکسته رو، چوب درب و داغون بی قیمت رو، آیا واجبه من به مالکش پس بدم ولو به واسطه در آوردن این چوب ساختمونم خراب بشه؟ شهید میفرمان نه، لازم نیست. ایشون میفرمان منظورشون اینه اگر در آوردن چوب مستلزم ضرر باشه واجب نیست، مستلزم ضرر نباشه واجبه همون چوب شکسته رو پس بدید. پس این مثال رو داشته باشید. حالا گفتن آنچه که از شهید نقل شده در مسالک حمل می شود بر صورت تضرر مالک، حالا یا به فساد ثوب مخی تو مثال لباس، یا به فساد بنایی که داخل شده است در اون خشبه، او البنا عطف بر ثوب دیگه، لذا به فساد بر سرش در میاد، او به فساد البنا المستدخل فیه الخشبه، یا ضرر مالک به سبب فاسد شدن و خراب شدن ساختمونی که چوب داخلشه. اگر ما بخوایم چوبو در بیاریم ساختمون خراب میشه، اینجا هم لازم نیست در بیاریم. پس عبارت شهید رو باید حمل کنیم بر جایی که ضرر میکنه مالک به واسطه در آوردن نخ یا در آوردن چوب، مالک ضرر میکنه. آقا این توجیهی که کردید با عبارت شهید میسازه یا نه؟ بله، کما لا یعبا انها عنوان المسئله، کما اینکه ابایی نداره، ناسازگاری نداره با این توجیهی که کردیم عنوان مسئله. عنوان مسئله هم میسازه با این قید ضرر مالک که ما به کلام ایشون اضافه کردیم. فلاحظ، ملاحظه بفرمایید کلام ایشون رو در کتاب مسالک. و هینه ایزن، حالا که این قید رو زدیم، فلا تنافی ما تقدم انها سابقا، دیگه این فرمایش ایشون در مسالک تنافی نداره با آنچه که از ایشون گذشت سابقا. سابقا یعنی دو تا صفحه قبل. چی از ایشون گذشت؟ من بقاء الخیط علی ملک مالکهی و این وجب بذل قیمتهی. قبلا گفتن که خیط در ملک مالکش باقی میمونه، هرچند که بذل قیمتش واجبه. یعنی شما پولو باید بدی به مالک، پول نخ رو باید بدی، نخ هم در ملک او باقی میمونه. اینو قبلا گفتن. حالا دارن میگن پولشو بده ولی نخ رو در نیار که لباست خراب میشه. ها، چرا این دوتا حرف رو زدن؟ اینا که با هم نمیسازه، میگی میسازه. اونجا که میگفتن پولو بده نخ هم مال مالکه، مال جایی بود که مالک، مال جایی بود که لباس خراب نشه، ضرر نکنی. اینجایی که میگن نخو پس نده، مال جاییه که اگر نخو بدی ضرر کنی. تموم شد. چرا تو این بحثای آسون اینقدر ما معطل میشیم؟ ثم ان هنا قسم رابعه، قسم چهارمی هم در مسئله هست، قبلا اشاره کردیم. قسم سوم جایی بود که ما یه بلایی سر این مغصوب آوردیم که از مالیت افتاده ولی هنوز ملک مالکش هست. قسم چهارم جاییه که ما بلایی سر این مغصوب آوردیم که نه تنها از مالیت افتاده بلکه از ملکیت هم افتاده، حتی ملک مالکش هم دیگه نیست. پس قسم چهارم جاییه که این مغصوب که هنوز باقیه، تلف نشده، هست، هنوز باقیه ولی نه ملک مالکش هست، نه مالیت داره، قیمیت داره، ارزش داره، هیچی نداره. فقط و فقط یه چیزی که هست، مالک نسبت به اون یه اولویتی داره. اگه قرار باشه بگیم به من میرسه یا به مالک، مالک اولویت داره نسبت به اون. مثل چی؟ مثال میزنن، میگن آقا شما یه سرکه‌ای داشتید، من اومدم سرکه شما رو غصب کردم، سرکه شما رو غصب کردم، بعدن این سرکه تبدیل شد به چی؟ به خمر. خمر مالیت داره یا نداره؟ نداره. ملک هست یا نیست؟ ملک مسلم هم نیست. پس این خمری که الان شما اینجا وجود داره، قبلا سرکه بوده، ملک شما بوده، الان اینجا گذاشته، نه مال شماست نه ملک شما. اما شما یه اولویتی نسبت به اون داریم. اگر شما بگی آقا من اینو میخوام ببرم سرکش کنم دوباره، تبدیلش کنم به سرکه، منم بگم منم میخوام ببرم دوباره تبدیلش کنم به سرکه، پس مال منه؟ شما بگی مال منه، به کدوم باید برسه؟ به مالک باید برسه. پس مالک نسبت به اون یه اولویتی داره. خب اینجا علل قاعده، علل قاعده نگاه من کنید، سرکه شما رو من تبدیل کردم به خمر، چون از مالیت افتاد، از قیمت افتاد، خب باید به شما خسارت بدم، پولشو به شما میدم. 3 لیتر سرکه بوده، 3 کیلو سرکه بوده، پولشو به شما میدم، بیا این 30,000 تومان رو بگیر، خدافظ شما، پولشو دادم. حالا خود سرکهشو باید به شما پس بدم یا نه؟ نه ملک شماست نه مال شما. این سرکه‌ای که الان خمر شده نه ملک شماست نه مال شما. اگه شما بگی به من پس بده، باید به شما پس بدم یا نه؟ چرا نه؟ مگه اولویت نداری؟ اولویت که داری. شما میگی من میخوام ببرم، مالیت نداشته باشه. شما میگی من میخوام ببرم این خمر رو تبدیلش کنم به سرکه. نه ملک شماست نه مال شما، ولی چون اولویت داری شما باید به شما پس بدم. نمیتونم بگم خودم میخوام ببرم تبدیلش کنم به سرکه. بالاخره حالا هر کار میخواد، ممکنه بگه میخوام برم بفروشم به کافر. ملک شما نیست، ولی شما نسبت به اون اولویت داری. اگه قرار باشه کسی در مورد اون تصمیم بگیره، کسی برداره ببره، شما هستید. پس باید به شما پس بدیم. اما در این مسئله بعضی از بزرگان، یعنی مرحوم علامه حلی، معتقد شدن که اینجا وجوب پس دادنش به مالک محل اشکاله. چرا محل اشکاله؟ ببینید، هر وقت گفتیم که این مسئله مشکله، هر وقت گفتیم مشکله، یعنی که یه دلیل میگه این کار رو انجام بده، یه دلیل میگه این کار رو انجام نده، ما نمیفهمیم باید چی کار کنیم. اینجا علامه میفرمان تکلیف این خمر مشکله، که آیا ما باید پس بدیم به مالک سابقش یا نباید پس بدیم. از یه طرف استصحاب داریم، اگه شک داشته باشیم استصحاب میگه ما قبلا باید اینو پس میدادیم به مالکش، الان هم باید پس بدیم به این آقا که قبلا مالکش بوده. از طرفی استصحاب داریم، از طرفی هم این استصحابه یه ذره مشکل داره. چه مشکلی داره؟ احسن، موضوع تغییر کرده. قبلا باید پس میدادیم چون ملک شما بود، الان شک داریم چون ملک شما نیست. قبلا به ما هو و ملک و مالکهی واجب بود پس بدیم، الان ملک نیست. پس موضوع تغییر کرده، موضوع عوض شده. موضوع که عوض شد دیگه استصحاب نمیتونیم جاری کنیم. علامه حلی در این مسئله دوچار تردید شدن و گفتن مشکله که بخوایم اینجا حکم کنیم که حتما باید به مالک پس داده بشه یا نباید پس داده بشه. هر طرف رو بگیریم مشکل داره. بگیم پس نمیدیم، استصحاب میاد میگه باید پس بدی. بگیم پس میدیم، استصحابه میان میگن که استصحابتون مشکل داره، موضوع عوض شده. مرحوم شیخ اعظم میفرمان مگر اینکه شما یه جور بیایید دفاع کنید، بگید که اینجا استصحاب مشکلی نداره. چرا؟ چون وقتی میگیم موضوع در استصحاب باید باقی باشه، منظورمون اینه که عرفاً باقی باشه. اینجا اگر شما خیلی بخواید مته رو خشخاش بذارید، خیلی بخواد دقیق بشید، میگید آقا این خمر قبلا ملک شما بود، الان نیست، پس موضوع عوض شده. ولی اگر عرفی نگاه بکنید، میگید آقا این شی، این قبلا باید پس میدادیم، الان شک داریم، الان هم باید پس بدیم. قبلا وجوب رد داشتیم نسبت به این شی، الان هم باید پس بدیم. اینجا مرحوم آخوند خراسانی در حاشیه مکاسب یه تعلیقه خیلی دقیقی دارن، تعلیقه خوبی دارن. ایشون میفرمان که آقا موضوع وجوب رد که ملک نبوده. کی گفته که ما ملک رو باید پس بدیم؟ موضوع وجوب رد چی بوده؟ بریم ببینیم اصلا چرا باید پس بدیم. میریم سراغ ادله، میبینیم قاعده میگه علل ید مؤاخذت، حدیث میگه علل ید مؤاخذت حتی تعدی. هر چیزی که گرفتی باید پس بدی، چه ملک باشه چه ملک نباشه. موضوع وجوب رد ملک نیست که شما الان بگید موضوع عوض شده. موضوع وجوب رد مؤاخذت هست. بالاخره این خمر، خل، کوفت، زهر مار، هر چی هست، ما اخذت چیزیه که اخذ کردی شما، علل ید ما اخذت حتی تو عدی. قبلا گرفته بودی، قبلا باید پرداخت میکردی، قبلا ما اخذت بود باید پرداخت میکردی، الان شک داری که باید پرداخت کنی یا پرداخت نکنی. استصحاب میگه بگو باید الانم پرداخت کنی. این حاشیه لطیفی هست، این مد نظرتون باشه. در واقعشون میگن آقا ملکیت خصوصیت نداره، اون مؤاخذت خصوصیت داره. نگید ملک نیست، قبلا ملک بود الان ملک نیست، قبلا مؤاخذت بود الانم مؤاخذت هست. ثم انه هنا قسما رابعا، در اینجا قسم چهارمی هم داریم، و هو ما لو خرج المضمون عن الملکیه. قسم چهارم جاییه که اون مضمون، اون مال مضمون از ملکیت خارج بشه. از ملکیت خارج بشه یعنی چی؟ یعنی قبلا صورت سوم این بود که از مالیت خارج بشه ولی ملک باشه. حالا تو قسم چهارم میگیم از ملکیت هم خارج بشه، یعنی نه فقط مال نیست، ملک هم نباشه. مع بقاء حق الاولویت فیه، البته حق اولویت کماکان در اینجا باقی هست، حق اختصاص باقی هست. یعنی اگه قرار باشه یکی ببره این رو، مالک باید ببره. کمال اوصار الخل المغصوب خمرا، همچنان که اگر خلی که غصب شده تبدیل بشه به خمر. خل یعنی سرکه، سرکه رو غصب کنیم تبدیلش کنیم به خمر. ف فاستشکل فی القواعد وجوب ردها مع القیمه. علامه در قواعد اشکال کردن در وجوب رد با پرداخت قیمت، گفتن یه موقع قیمتو ندادی، هیچی، قیمتو که رفتی دادی دیگه برای چی این خمرش رو بری پس بدی؟ با وجود پرداخت قیمت دیگه رد خمر دیگه واجب نیست، یا مشکل محل اشکال وجوب ردش. خب توضیح ندادن، علامه توضیح ندادن، علامه گفتن وجوب رد محل اشکاله. اما چرا محل اشکاله؟ شیخ اعظم میان وجه اشکال رو بیان میکنن، میگن گویا وجه اشکال اینه. چی میگی شما؟
مثلا اینجا اصلا حالا این سر که به درد چی دیدیم خالا این ببره، یا مثلا این موضوع بس به درد چه به درد میخوره الان این سر که باقی مونده ای که تبدیل به خم شده، یعنی هر کدومشون ببره خب به دردش نمیخوره.
این همه گفتیم، این همه توضیح دادیم، تبدیلش میکنن دوباره به سرکه. امضا حالا ما نمیدونم فرمول سرکه و خمر چیه، ولی ظاهرا هم سرکه رو میشده تبدیل کنی به خمر، هم دوباره خمر رو میشده تبدیل کنی به سرکه. حالا میخواد تبدیلش کنه به سرکه دوباره مجددا، یا بره بفروشه به کفار، اگه بگیم جایزه بیعش به کفار، یا اصلا هیچ کدوم از این کارا رو نمیخواد بکنه. میخواد از این ساعت شنیا درست کرده برای بچه‌ها، دیدید یه ساعت شنیا هست، حالا شنی نیست دیگه، آبیه، آب میریزن داخلش همینجوری آروم آروم قلاب قلاب این حبابا میره بالا، این آب میاد پایین، یه 10 دقیقه میشه خالی میشه. ها، یا این تراش برفیا بود قدیم، بچه‌ها داشتن، ما بچه بودیم داشتیم، یه حباب بود توش آب بود، یا حالا یه مایعی بود، بعد یه خورده از این دونای اسفنج بود اینجوری تکونش میدادیم مثل برف میومد اینا پایین. خلاصه این اسباب بازیایی که داخلش آب هست، این آبش هم به هیچ وجه بیرون نمیاد. خب حالا ما به جای آب میخوایم داخلش خمر بریزیم، خوش رنگ گل آب هم هست، خوش رنگ هم هست، داخلش میخوام اینو بریزیم، چه اشکال داره؟ بالاخره یه استفاده ای میخوایم بکنیم، به کسی چه ربطی داره؟ ملک نیست نباشه، من میخوام از این به نوعی استفاده کنم، ها چه اشکال داره؟ خلاص اصلا من میخوام بریزم تو چای فاضلاب، چای فاضلاب پر بشه، دوست دارم، دلم میخواد این کارو انجام بدم. شما نگید میخواد چه کار، بالاخره میخواد، اولویت اگر بگیم داره دیگه، حالا به هر انگیزه ای که داره میخواد ببره. خوردنش جایز نیست، بیعش جایز نیست، ولی
ما یاد بودیم سوال میکنیم یه میشه به مال رو پاو اینا پا درده میگه
خدمتتون عرض شود که ما استادمون قبلا مکاسب محرمه میخوندیم برای انتفاع از میته، گفت مرحوم شیخ مثلا میفرمودن میته قابل انتفاع نیست، منفعت محلله مخصوص نداره. میخواست مثال بزنه، میگه آقا صد سوراخ شده، میخوایم سوراخ صد رو پر کنیم، این گوسفند میته رو، لاشه میته رو میخوایم بذاریم اینجا سوراخ صد پر بشه. خب شما چیکار دارید؟ اینم یه جور انتفاع دیگه، حالا هرچند که خیلی متعارف نیست چنین انتفاعی. حالا علامه گفتن مشکل وجوب رد این خمر. چرا؟ مرحوم شیخ وجهی بیان میکنن، میفرمان ولعله، گویا این اشکال از این جهت است، این اشکال از این جهت است، من استصحاب وجوب ردها و من ان الموضوع فی المستصحب ملک المالک. میفرمان این اشکال از این جهت که از طرفی استصحاب وجوب رد داریم، از طرفی موضوع در مستصحب ملک مالک است که الان این خمر ملک مالک نیست. از یه طرف میگیم استصحاب کنیم، از یه طرف هم استصحابمون خالی از گیر و گور نیست. از لم یجب الا رده، چون واجب نیست مگر رد ملک، چیزی که ملک نیست ردش هم واجب نیست. ولم یکن المالک و الا اولا به، در ما نحن فیه مالک، مالک این خمر نیست بلکه فقط اولای به اون خمر هست، در ما نحن فیه مالک فقط اولای به اون خمر هست، مالکش نیست. ولم یکن المالک و الا اولا به این خمر، این زمین رو ما اینجوری زدیم با عبارت بیشتر جور در میاد. مرحوم سید یه نکاتی دارن، نکات خوبی هم دارن اینجا، لذا بر اساس اون تحلیلی که دارن از عبارت بهی رو جور دیگه زدن، عبارت رو جور دیگه این آخرش معنا کردن، دیگه حال وقت ندارم وارد اون بشم. الا ان یقال، مگه اینکه جواب بدیم، مگه اینکه این اشکال رو حل کنیم به این شکل، ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیون، بگیم موضوع در استصحاب عرفی هست، یعنی لازم نیست که شما دقت به خرج بدید بگید این قبلا ملک بوده الان ملک نیست، موضوع عرفی، آقا این شی قبلا باد پس میدادیم، این پاره آجر رو، این خمر رو قبلا باد پس میدادیم الان نمیدونیم باد پس بدیم یا نه. ان الموضوع فی الاستصحاب عرفیون ولذا کان الوجوب مذهب جماعت، لذا وجوب رد مذهب جماعتی از علماست، من هم الشهیدان و المحقق الثانی، از جمله شهید اول و ثانی و محقق ثانی گفتن واجب پس بدیم. و یؤیده انه لو عاد خلن ردت الی المالک بلا خلاف ظاهر، تایید میکنه وجوب رد رو، این که اگر که این خمر دوباره تبدیل به سرکه بشه، لو عاد خلن، اگر عاد الخمر خلن دوباره تبدیل به سرکه بشه، باید برش گردونیم به مالک بدون هیچ اختلاف ظاهری. اگه این خمره که الان تبدیل شده، این خله که تبدیل شده به خمر، اگه شما بگید کلن سلطنت مالک ازش بریده شد، مالک دیگه هیچ اولویتی به اون نداره. حالا اگه اومدیم و بعدن دوباره تبدیل شد به سرکه، اونم پولشو داده تموم شده بود، اونو کار نداریم. الان دوباره اینو گذاشتیمش وسط کوچه، رفتیم فردا اومدیم دیدیم تبدیل شده به سرکه، حال مالکیه؟ به کی برمیگرده؟ اگه بگیم مالک هیچ اولویتی نداشته، سلطنتش قطع شده، دلیل نداره دوباره به مالک برگرده. همین که میگید به مالک برمیگرده، معلوم میشه مالک اولویت داشته، میتونسته اون رو پس ببره، برداره برای خودش. نکته ای هم که از مرحوم آخوند نقل کردیم نکته خوبی بود، اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم. ثم این نمخت از صدق القرامت علی المدفوع خروج القارم عن عهدة العین و زمانه. آقا دو تا مسئله، من روز شنبه استر شما رو غصب کردم، روز شنبه، روز یک شنبه بردم بیرون که بالاخره سوارش بشم و اینا، استر فرار کرد یا دوز بردش، تلف نشده ها، تلف نشده، ولی تعذر وصول حاصل شده، امکان پس دادن نیست، یا خلاصه یه نفر بدیش کرده، بالاخره دیگه شما نمیتونید اینجا ازش استفاده کنید، حرام گوش که شده هیچی، باید ببرید جای دیگه بفروشید، یا شل و پل شده، قابلیت استفاده دیگه نداره، ارزش مالی دیگه نداره، ملک شما هست ولی ارزش مالی نداره. خلاصه در همه مواردی که این استره تلف نشده ولی من باید غرامتشو به شما پرداخت کنم، خب حالا من باید غرامتو به شما پرداخت کنم، روز شنبه تلفش کردیم، روز شنبه قصبش کردیم، روز یک شنبه چه اتفاقی افتاد؟ تعذر وصول حاصل شد. روز دوشنبه من اومدم غرامت رو به شما پرداخت کردم. سوال اینه، اگر روز دوشنبه که من غرامتش رو به شما پرداخت کردم، پول استر رو به شما پرداخت کردم، روز سه‌شنبه به ما خبر بدن که آقا چه نشستید که استر گرون شد، قبلا 20,000 تومان بود، من روز دوشنبه پولش رو به شما دادم، استر رو پولش رو به شما دادم، 20,000 تومان به شما دادم، تموم شد رفت. سه‌شنبه گفتن آقا استر شده 50,000 تومان، هنوز گمه. آیا مالک میتونه بیاد بگه که آقا تو استر منو گم کردی، پولی هم که به من دادی قبول نبود، کم پول دادی، الان گرون شده، باید اعلل قیام الان رو پرداخت کنی؟ آیا لازمه که اعلل قیام بعد دفع رو ما پرداخت کنیم یا لازم نیست اعلل قیام رو بعد از دفع پرداخت کنیم؟ یعنی ارتفاع قیمت بعد از دفع مورد زمان هست یا نیست؟ این یه سوال. یه سوال دیگه توی سال اول که معلومه، تو سال اول رو حالا بعداً اشاره میکنیم جوابش رو، اختلافیه. بعضیا گفتن که شما علل قیام بعد از دفع رو هم باید پرداخت کنید، ولی مرحوم شیخ این نظر رو ندارن. مرحوم شیخ میفرمان دیگه تا یوم الدفع، وقتی شما پرداخت کردی دیگه عهدت خالی شده، دیگه از عهده در اومدی، وقتی از عهده در اومدی دیگه هیچی. یه سوال بعدی مطرح میشه که دیگه اونو تو عبارت نمیتونیم بخونیم. اگه من شنبه استر رو غصب کردم، یک شنبه تعذر وصول حاصل شد، یه شنبه دزد بردش، یا یه شنبه گم شد، خب بعد من پولشو کی به شما دارم میدم؟ روز چهارشنبه دارم پولشو به شما میدم. تو این وسط بین روز یک شنبه که روز گم شدنه، روز تعذر وصوله، و روز چهارشنبه که من قرار پول به شما بدم، ارتفاع قیمت حاصل بشه، آیا ضامن ارتفاع قیمت اون موقع هستم یا نیستم؟ اگه روز یک شنبه تلف میشد، اگر روز یه شنبه تلف میشد، استر میمرد، من قیمت یوم تلف رو باید میدادم، یا اعلن قیام تا روز تلف، بعد از روز تلف دیگه ارتفاع قیمت ها به گردن من نمی آمد بنابر مبنای آقایون. اما حالا فرض اینه که تلف نشده، هنوز اون استر گم شده چی؟ زنده هست. روز یه شنبه تعذر وصول حاصل شد، آیا از روز یه شنبه تا روز چهارشنبه که من پول میدم ضامن ارتفاع قیمت هستم یا نیستم؟ اینو بعدن میرسیم. فعلا جایی رو فرع اولش رو تو عبارت بخونیم. سوال اول این بود که من پولو دادم، آیا بعد از دفع قیمت بازم ضامن هستیم یا دیگه خلاص پولو دادی دیگه راحت میشی، شب میتونی با خیال آسوده سر رو بذاری روی بالشو بخوابی؟ میفرمان ثم این مقتضی صدق القرامه علی المدفوع خروج القارمه عن عهده العینه و زمانها. مقتضای صدق قرامت بر اون مدفوع، مدفوع منظورمون پولیه که پرداخت شده، خروج قارم هست از عهده عین و زمانش، اینه که دیگه تموم میشه دیگه، از حالا به بعد که پولو دادی آقای قاسم یه غلطی کردی پولشو دادی تموم شد، برو بگیر بخواب دیگه، خیالت راحت باشه دیگه، هر اتفاقی بیفته تو بدهکار نخواهی شد. این نظر مرحوم شیخ بود و این رو مقتضای صدق معنای قرامت میدونن. در نتیجه فلا یزمن و ارتفاع قیمت العین بعد از دفع، پس مورد زمان نیست بالا رفتن قیمت عین بعد از دفع، چه این ارتفاع قیمت قیمت سوقیه باشه یا به خاطر زیادت متصله باشه، سواء کان للسوق اول زیادت المتصله بل المنفصله، چه این زیادت به خاطر اختلاف قیمت سوقی باشه یا زیادت. نگاه کنید وقتی میگیم استر گرون شد، یه موقع کلن قیمت بازارش رفته بالا، یه موقع نه قیمت بازار یکیه ولی قبلا یه کره استر بود الان شده یه استر بزرگ، چاق شده بزرگ شده، حالا حتما که یه روز دو روز نیست، گاهی زمان طولانیه، یا یه بچه‌ای به دنیا آورده یا یه استر ماده بوده الان باردار شده بچه داره، یه خلاصه قیمتش به خاطر اون بچه‌ای که داخل شکمش هست بالا رفته، یا زیادت منفصله باشه مثل میوه درخت، فرض کنید یه درختی رو غصب کردی حالا میوه داده، میفرمان فرق نمی‌کنه، سوا اون کان اون ارتفاع قیمت لسوق یا به خاطر زیادت متصله یا به خاطر زیادت منفصله، مثال برای زیادت منفصله میزنن کس ثمر، بله منفصله مثل ثمر. یه نکته ای رو باز تکرار کنم، همه اینایی که داریم میگیم در فرضیه که هنوز اون مغصوب تلف، فرض تلف رو قبلا گفتیم، اگه تلف میشد دیگه بعد تلف ما ضامن هیچی نبودیم، تموم شد، بعد تلف قیمت اومد گردن ما. اون چیزی که الان محل بحث و محل خلافه اینه که تلف نیست، تعذر وصوله، یا انتفاعاتش رو تلف کردیم، صورت دوم سوم همه اونایی که قبلا اشاره کردیم. خب یه نکته دیگه، آقا منافعش رو چطور؟ ما اومدیم و غرامت رو پرداخت کردیم، بعد از غرامت مالک میتونه بیاد بگه فلانی من این استر رو روزا میدادم کرایه و روزی 100,000 تومان کرایه میگرفتم، خرج زن و بچه‌مو اصلا با پول همین استر کرایه اون میدادم، شما استر ما رو بردی تعذر وصول حاصل شده، اون قیمت که دادی سر جای خودش، کرایه‌ش هم باید به من پرداخت کنی. میتونه همچین
چیزی پیدا نشه
تا پیدا بشه باید کرایه رو بگیرم، میتونه همچین کاری کنه؟ میفرمان نه، ولا یزمن و منافع او، ضامن منافعش هم نیست، فلا یطالب القارم بالمنفعت بعد از ذلک، پس مطالبه نمیشود قارم به منفعت بعد از پرداخت قیمت، قبل از پرداخت قیمت ممکنه ولی بعد از پرداخت قیمت دیگه ضامن منافع هم نیست. پس شما غصب کردی، قیمت رو که پرداخت کردی دیگه خیالت راحت باشه، دیگه ذمت بری شده، برو خوش باش. اما همه نظرشون این نیست، و ان تذکره و بعض آخر زمان المنافع، از تذکره علامه و بعض دیگر نقل شده زمان منافع، گفتن ضامن منافع هستی و گفتن این باقیه دیگه، این عین که باقی باشه منافعی داره ضامنی، و قواه و فل مبسوط بعد انجع علی الاقوا خلافه، در کتاب مبسوط اول فرمودن اقوا اینه که ضامن نیستید، ولی بعدن قول به زمان رو تقویت کردن، گفتن قول به زمانم خیلی ضعیف نیست، خالی از قوت نیست. و فی موضع من جامع المقاصد اینجور اومده، در یه قسمتی از کتاب جامع المقاصد اومده که انهو موضع و توقفه، این جای توقفه، یعنی به راحتی نمیتونیم بگیم ضامن نیست، جاییه که باید توقف کنیم، نمیتونیم به راحتی حکم کنیم به زمان یا عدم زمان. و فی موضع آخر رجح الوجوب، در یه موضع دیگری ترجیح دادن وجوب پرداخت قیمت منافع را، گفتن ضامن منافع هست. این فرض اول، فرع دومش هم ایشالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.